بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پس از طرح اشکال اول و اشکال دوم در باب وجود ذهنی پرداختیم به پاسخهایی که میشه از این اشکالات داد. دو تا از پاسخها پاسخهای مبنایی بود که ارائه شد. رسیده بودیم به پاسخهای بنایی، برفرض که حرف حکما در باب وجود ذهنی قبول بشه، چجور باید اشکال اول و اشکال دوم رو پاسخ بدیم. خب در این قسمت مجموعاً 4 پاسخ ارائه شد. پاسخ اول از آن پاسخ گوشتی بود که جلسه قبل عرض کردیم. پاسخ بعدی پاسخ سید صدرالدین دشتکی شیرازی، معروف به سید سند بود، متوفای 903، که جلسه قبل توضیحاتش رو ارائه کردیم ولی چون موفق نشدیم عبارات رو بخونیم، اجازه فرمید من یه توضیح مختصری بدم وارد عبارت بشیم. سید سند میگه که اگر اون چی که در خارج هست بدون هیچ تغییر و تحولی در فضای ادراکی ما یعنی ذهن حاصل بشه، خب اینجا از یک طرف چیزی که در ذهن حاصل شده کیف نفسانی قائمه نفسه و تعریف کیف برای صادره، از یک طرف هم این همون مقوله خارجی بدون هیچ تغییر و تحول آمده اینجا، پس یک چیز و تحت دو تا مقوله قرار میگیره و این مخاطب. اما ما که به این شکل بحث رو تنظیم و ترتیب نمیدیم، ما میگیم اون چی که در خارج هستش وقتی میخواد بیاد در ذهن دچار تغییرات و تحولات میشه و در نهایت منجر میشه به کیف نفسانی. بس اون چی که در نهایت داریم فقط کیف نفسانیه، دیگه چیز دیگری مثل مقوله جوهر یا کم یا مقولات دیگر یا انواع دیگر از کیف غیر از کیف نفسانی نیست. وقتی که این فرایند رو ما نگاه میکنیم دچار تغییر و تحول میشه تا میرسه به کیف نفسان. وقتی ازش میپرسیم چطور این معنا میسور میشه، میگه که مگر ما توی فلسفه این بحث رو قبول نداریم که در واقع مبنای اساسی تحقق وجوده و ماهیت فرعشه و اصلا ماهیت متفرع بر وجود تحقق پیدا میکنه؟ خب وجودی که در خارج هستش یه وجود خاصیه، ماهیت ویژه‌ای داره، مثلا ماهیت جوهر یا کم یا هر چیز دیگر. وقتی که ما میخوایم این رو ادراک بکنیم، این وجود دستخوش تغییر و تحول میشه. وجود دستخوش تغییر و تحول میشه، جوری که ما الان بهش میگیم وجود ذهنی، یه وجود خارجی نیست، وجود ذهنی میشه. ایشون میگه چجور معنا داره که وجود متحول بشه اما ماهیتش متحول نشه؟ پس ماهیت هم متحول شده به طرف ماهیت خاصی که ما الان این ماهیت رو میگیم چی؟ کیف نفسانی، از مقوله کیف و از جهت انواع هم کیف نفسانی هستش. پس به تبع تحولاتی که در وجود روی میده و وجود از وجود خارجی متحول میشه به وجود ذهنی، اون ماهیتش هم متحول میشه، ماهیت جوهر یا کم یا هر چیز دیگر منقلب میشه به ماهیت کیف نفسانی که ما الان اینجا داریم. خب این ماهیت کیف نفسانی که اینجا داریم با اون فرض کنید ماهیت جوهری که در خارج داریم ارتباطشون چجوریه؟ میگه ارتباطش به این شکله، همین کیف نفسانی اگر بره تو خارج میشه جوهر یا میشه کم یا میشه مقولات دیگر، اگر جوهر یا کم یا هر چیزی بیاد تو ذهن میشود کیف نفسانی. یه ارتباط این سبکی با هم دیگر دارن. به بیان دیگر ایشون میفرماد برای اشیا حقیقت معین و مشخصی نیست، یه حقیقت مبهمه دارن. اگر موجود به وجود خارجی بشن اون حقیقت مبهمهشون به شکل جوهر تجلی میکنه یا کم یا چیزای دیگر، اگر موجود به وجود ذهنی بشن به شکل کیف نفسانی تحقق پیدا خواهد کرد. سید سند میگه که اگر شما باز دوباره برگردی بگی بالاخره عینیتی که حکما میان این صورت ذهنی و اون چرا که در خارج هستش چجور میخواید تعمیم بکنید، بحث عینیته، یه امر وحدانی، یک حقیقت واحد، این شما میخواید چجور درست بکنید و چطور سامان بدید. ایشون میفرماد مثلا در حرکت ها و تبدل های دیگر شما چیکار میکنید؟ فرض کنیم که اصلا بحث وجود خارجی و وجود ذهنی رو بذاریم کنار، در همین حرکات و تبدل‌های خارجی شما می‌بینید یک آبی بر اساس یک سری فعل و انفعالات شیمیایی تبدیل میشه به بخار، هوا، یا هوا تبدیل میشه به آب، و این تبدل‌های رو که مشاهده می‌کنید. وقتی آبی تبدیل شد به هوا، آیا نمیگید این هوا همون آب بوده؟ یک این همانی برقرار نمی‌کنید؟ میگه این هوا همون آب بوده و اون آب آمده به این هوا و به شکل این هوا تجلی کرده. اون عامل واحدی که در هر دو جا هستش چیه؟ مثلا در اونجا میگید هیولای اولا، ماده نخستین، بحثش بعدا مفصل خواهد آمد. یک هیولای اولا و ماده نخستین داریم که این هیولای اولا در وهله اول صورت آبی داره، ولی همین هیولای اولا بر اساس اون ماده نخستین، بر اساس تغییر و تحولاتی که در شرایط پیرامونی روی داده، به تدریج صورت قبلی رو رها کرده و صورت جدید رو پیدا کرده، حالا یا دفعتاً بنابر نظریه حکمای مشروع، تدریجی بنابر نظریه صدر متنزهین، تدریجاً یا دفعتاً صورت جدید پیدا کرده، ولی این همونه. چه چیزی این همانی رو برقرار میکنه؟ همون هیولای اولا. ما از سید سند میپرسیم اینی که در خارج جوهره، اینی که در ذهنه کیف نفسانیه. شما میگید بر اساس یک انقلاب و تغییر و تحولی اون وجود متبدل شد به وجود ذهنی و اون ماهیت جوهر مثلا مبدل شد به کیف نفسانی. خب اون حقیقت واحدی که در هر دوتا هستش و اون عینیت رو برقرار میکنه اون چیه؟ تو مثل آب و هوا کاملا واضحه و میشه این بحث رو سامان داد به هیولای اولا، اما اینجا چی؟ اینجا که شما نمیتونید هیولای اولا رو مطرح بکنید، به خاطر این یک طرفش مجرده، صورت علمی مجرده و ماده نداره. نمیشه اونی که در خارج ماده داشته باشه و اونی هم که تبدیل به ذهن میشه باز اون ماده محفوظ باشه تا اینجا. این مجرد، اون مادی، هیولای اولا نیست. پس چیه؟ ایشون میگه خیلی راجع به این مسئله شما حساس نشید. ما میتونیم یک امر عام به نام شی را در نظر بگیریم. اینی که تو بیرون شی هست یا نیست؟ هست، شیه. خب همین شی، شیئیتش محفوظ میمونه. اون عامل وحدانی که باید برقرار باشه و عینیت دو طرف رو برقرار کنه، همون شیئیته. شیئیت ثابت میمونه. اون وقت این شیئی که در بیرون جوهر بود، جوهریتش رو از دست میده، الان چی میپذیره؟ کیف میپذیره، صفت کیفیت میپذیره، میشه کیف. پس اون امر وحدانی رو میگیم شیء. صد را به تک تک اینها پاسخ داده و الان دیگه موضع بحثش نیست و علما وارد اینها نشده. صد را توضیح میده که این اصلا دو تا ظرف مختلفه، در حرکت و تحول همونی که در وهله اول است خودش متحول می شود به چیز دوم، در حالی که ما تو اینجا اصلا چه شیء متحول نداریم، شیء خارجی همیشه شیء خارجیه. یه چیزی در فضای ذهن ما حاصل می شود بدون هیچ گونه ارتباط وجودی و ارتباط ظرفی با اون چیزی که در خارج هست. این تو یک ظرف، این تو یک ظرف دیگه است. شما نمیتونید با عنوان مثل شیء عام یا ممکن و امثال اینها بین این دو چیز رو مرتبط بکنید، مثل ارتباطی که دو قطعه از حرکت داره، دو قطعه از تغییر داره. صدر و متعلم به تک تک اینها جواب داده، اما الان علامه وارد این ریزیکاری ها نشده. علامه پس از این که نظریه سید سند رو طرح کرده، دو تا نقد بهش ارائه میکنه. یک نقد این استش که این حرفایی که شما میزنی با مبانی اساسی خود تو فلسفه سازگار نیستش. شما تو فلسفه اصالت ماهوی شدی، تابع شیخ اشراق شدی، هرچند حرفای سید سند از شیخ اشراق تو فضای اصالت ماهیت دقیق تره، ولی در هر صورت اصالت ماهویه. چگونه میشود کسی که اصالت ماهوی باشه بیاد در این بحث بگه ماهیت تابع وجوده، وجود اصله، چون وجود خارجی متحول شد به وجود ذهنی پس ماهیت هم متحول شده. چگونه شخصی میتونه این حرف رو بزنه در حالی که اصالت ماهویه؟ اگر اصالت وجودی بودی این حرفا رو ممکن بود تا حدودی ما بپذیریم، در حالی که شما اصالت ماهیت هستید. و جلسه قبل عرض کردم اصلا سر متعلقین به این جسمت ها از کلمات سید سند میرسه به خاطر اینکه با مبنای اساسیش در بحث اصالت وجود خیلی نزدیکه، لذا هی تفصیل میده طرح کلام او رو، چون میخواد استفاده های دیگری از کلمات او بکنه. یه اشکال. اشکال دیگری که انصافا هم وارد هست و الان الله مطرح میکنه اینه که قول شما همون قول به شبه هست، چون در نهایت شما عینیت مافل ذهن با مافل خارج را از بین میبرید. قول حکما اینه که همونی که تو خارجه میاد توی ذهن ما قرار میگیره و از این طریق ارتباط علمی ما با عالم خارج برقرار میشه. با این توضیح و تفصیل و مباحثی که شما دادید، بالاخره آنچه را که ما در ذهن داریم کیف نفسانیه و ارتباط کیف نفسانی با جوهر خارجی یه ارتباط مباینته، یه ارتباط مباینته. در نهایت قول شما منجر میشه به قول به شبه و همون مشکلات و محضوراتی که در قول به شبه داشتیم در قول شما هم مطرح خواهد شد. این اشکال دومی که الله مطرح میکنه. اشکال سومی که میشه تر کرد و باید بهش اضافه کرد اینه که به نظر ما قول سیر سند هست و احالاً هست از قول به شبه، یعنی وضعش از قول به شبه هم بدتره اگر خوب دقت بکنیم. چرا؟ چون در قول به شبه گفته میشه اونی که در خارج هست عین او به ذهن نمیاد، یعنی تطابق کامل نیست، ولی مشابه او در ذهن هست، یعنی چیزی که در ذهن مطرح میشه بحث مشابهت رو مطرح میکنه. اما تو قول سیر سند شما چنین چیزی هم ندارید، میگه جوهر خارجی مبدل میشه به کیف نفسانی، حتی نمیگه این کیف نفسانی از یک جهتی مشابه اون خارجه و حکایت از اون خارج میکنه، این نکته توش نیست. واقعا چجوری میشه ما از یک کیف نفسانی منتقل بشیم به جوهر خارجی؟ تنها حرفی که ایشون میزنه میگه بله این کیف نفسانی جوریه که اگر بشه خارج میشه جوهر، ولی الان که ما از جوهر اطلاعی نداریم. بله اگر بره خارج میشه جوهر، اگر بره خارج میشه کم یا میشه مقولات دیگر، اما الان چیزی که در دست ما هستش فقط کیف نفسانیه. چجور ما از این کیف نفسانی منتقل میشیم به حقایق خارجی؟ به نظر ما قول سید سند اگر خوب تأمل بشه اصل و احالاً هست از قول به شبه. این مقدار از متن رو میخونیم تا میرسیم به جواب دیگری که به این اشکالات ارائه شده. و منها، و منها یعنی از این جوابهایی رو که بر اساس مبنای حکما خواستن به اشکال اول و دوم بدن اینه. و منها ما ان بعض القائلین به اصالت ماهیت، اون نیستش از بعضی از قائلان به اصالت ماهیت اومده، یه چند سطر رو خوندم اون تا سرمت که سرطن می کنم اتصال مطلب برقرار بشه. به اصالت ماهیت، این بعض قائلین منظور چی هست؟ از کدیم سید صدرالدین دشتکی شیرازی معروف به سید سند که ملا صدر را خیلی بهش عنایت داره، در جاهای مختلف نامدش میبره، گاهی با عنوان سید المدققین از او یاد میکنه و دقت ها و ذرافت های خاصی تو کارشون هست، گرچه اصالت ماهوی شده ولی اصالت ماهیت را بر دقیق ترین وجهش معنا کرده و عیبهایی رو که تو کار شیخ اشراق تو این بستر وجود داره اون عیبها رو کنار زد. خب این پاسخی که الان میخوایم بخونیم چیه؟ اینه که ان صورت الحاصلت فی الذهن منسلخه عن ماهیت الخارجیه و منقلبه الی الکیف، صورتی که حاصل میشود در ذهن از اون شیء خارجی از ماهیت خارجیش منسلخ میشه، جدا میشه و منقلب میشه به کیف، یک انقلابی روی میده، یک تغییر و تحولی روی میده. بله اگر تغییر و تحول روی نده اشکال اول و دوم جاری، ولی تغییر و تحول روی میده. اینی که الان ما داریم فقط چیه؟ کیفه. خب فقط کیفه دیگه، نگفتیم کیف از جوهر هست، فقط کیف. بیان و ظالمی ان موجودیت الماهیه متقدمتون علا نفسها، موجودیت ماهیت متقدم است بر خود ماهیت. این همون چیزیست که صدرا از این بیانات لذت میبره و او رو در بحث اصالت وجود استفاده میکنه. میگه این حرف شما هم حرف اصالت وجودی هاست، بنابر اصالت ماهیت شما نمیتونید حرفا رو بزنید. گرچه بعد از بزرگان در حواشی اینها توضیح دادن حرف سید سند را بر مبنای اصالت ماهیت، تا اینکه این عبارات استفاده اصالت وجودی ازش نشه. بیان ذلک ان موجودیت الماهیه متقدمتون علی نفسها، وجود ماهیت متقدم بر خود ماهیته، موجودیت ماهیت متقدم بر خود ماهیته. ثم قطع نظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، با قطع نظر از وجود هیچ ماهیتی ما نداریم، پس ماهیت فرع وجوده. حالا والوجود الذهنی والخارجی مختلفان بالحقیقت، وجود ذهنی و خارجی حقیقتا با هم فرق میکنن. وجود خارجی، الان ما وجود ذهنی داریم دیگه، وجود خارجی نداریم، پس وجود متحول شده. فاذا تبدل الوجود به سیرورت الوجود الخارجی ذهنیان، وقتی وجود متحول بشه به اینکه وجود خارجی بشه ذهنی، جاز ان تنقلب الماهیت، ممکنه که ماهیت هم منقلب بشه، یعنی این مسیر باز میشه، پس ماهیت متحول میشه. چرا متحول میشه؟ به خاطر اینکه در خارج شما وجود خارجی داشتی به تبعش جوهر داشتی، ولی در ذهن دیگه وجود خارجی ندارید، وجود ذهنی دارید. وقتی وجود ذهنی شد ماهیت هم منقلب میشه. چرا میگه جاز؟ سرش این هستش که ممکنه که اونی که در خارج باشه اونم چی باشه؟ کیف باشه. خب اگر کیف باشه دیگه نمیگیم کیف منقلب میشه به کیف، چون کیف هست اینجا هم کیف. بله تو اون فضا انقلاب در چی روی میده؟ مثلا کیف محسوسه اینجا میشه کیف نفسانی، ولی تو اصل کیف بودن ثابت میمونه. الان کیف محسوس بود تبدیل شد به کیف، فرض کنید که کیف مثلا نفسانی. و مثل اون مثالی که قبلا عرض کردم، اگر ما تصور بکنیم کیف نفسانی دیگران را یا کیف نفسانی خودمون رو، مثلا لذت و الم کیف نفسانی، چطور صورت علمی رو میگن کیف نفسانی، میرسیم در بحث مقولات عشق مرحله ششم این رو بحث خواهیم کرد. لذت، الم، درد، رنج، خوشحالی، همه اینا چی هستن؟ اینا کیف های نفسانی هستن. علم هم یکی از کیفیات نفسانی هستش. خب اگر ما اون کیف نفسانی مثل فرض کنید که لذت رو تصور بکنیم، لذتی که میبریم رو چرا بکنیم؟ تصور بکنیم. الان در اینجا خود اون کیف نفسانی بود، الان بازم تبدیل شد به کیف نفسانی. لذا بحث جازه رو میگه. بعضی از صور هستش که این انقلاب مثلا در ماهیت جنسی نیست، در ماهیت نوعیه. بعضی از موقع هستش که حتی در ماهیت نوعی هم نیست، فقط شخصش عوض شده. پس بنابراین ایشون لفظ جازه رو در این فضا به کار میبره. جازه ان تنقلب الماهیت، چجوری؟ به ان یتبدل الجوهر و اول کم و او غیر و ذالک کیفا، به اینکه جوهر یا کم یا غیر اینها تبدیل میشه به کیف، یعنی کیف نفسانی. و در قبل یه سوالی عرض کردیم اونی که واقعا چجور میشه، چجور میشه این همه ماهیات متحول بیرونی وقتی میخوان تبدیل بشن همشون به یک چیز مبدل میشن و اونم کیف نفسانی. خود این یه چیز واقعا صعب و سختی که انسان بپذیره. جوهر میاد میشه کیف نفسانی، کم هم میاد هیچ فرقی نمیکنه بازم میشه کیف نفسانی. خب بین جوهر و کم خیلی فاصله هست، چطور میشه جوهرم میاد میشه کیف نفسانی، کم هم میاد بازم میشه کیف نفسانی و امثال اینها. فلیس لشی به نظر الی ذاتی حقیقت معینه، میگه که خود شی مثلا انسان، خود شی مثل انسان یک حقیقت معین و مشخصی نداره، بلکه اگر تو خارج باشه میشه جوهر، اگر تو ذهن باشه میشه کیف نفسانی. در واقع میخواد این سوال رو پاسخ بده، چجور میشود مقولات مباینه با کیف نفسانی در یک تحول و یک تغییر تبدیل بشن به مباینه خودشون؟ ایشون میگه حقیقت مسئله رو بخوایی، ما برای اشیا نمیتونیم حقیقت معین رو مشخص بکنیم، بگیم این جوهر از یا عرضه. جوهر و عرضیت کی تعیین میشه؟ اون وقتی که تو خارج بیان یا تو ذهن بیان. اگر تو خارج بیاد مثلا میشه چی؟ جوهر یا کم یا امثال اینا. اما اگر تو ذهن بره میشه کیف نفسانی. همه اینها مشکلاتی است که ایشون با این توجیهات میخواد برطرف بکنه. این خودش متوجه است مشکلات کارش رو. الان ایشون خیلی مختصر علام اینجا نقل کرده. اگه مراجعه فرمایید به شرح منظومه به آدرس هایی که دادیم و همچنین به اسفار، میبینید فراز و نشیب قول ایشون چقدره و خود ایشون چون فیلسوفه متوجه است اشکالاتی که به نظریه خودش وارده. بعضی وقت آدم حرفی میزنه متوجه لوازمش نیست، اما انسانی که دقیق و نظر باشه حرفی که میزنه میدونه که بعدن این اشکالات بهش خواهد شد، لذا از همون اول در راه تدارک اون اشکالاته. سید صدر تو این فضا همینه، این تک تک جملاتش برای برطرف کردن برخی از اشکالات از نظریه خودشه. مثلا اینجا کسی ممکنه بگه چجور میشه باید یک جوهر که مباینه با کیفه مبدل بشه به کیف؟ شون میگه اصلا اشیا فی حد نفسها حقیقت معینی جوهری یا کمی یا کیفی ندارن، بلکه اون چیزی که این مسئله رو مشخص میکنه نحوه وجودشه. میفرماد فلیس لشیء بالنظر الی ذاته حقیقت معینه، هیچ چیزی در مقایسه با ذات خودش به حسب ذات خودش حقیقت معین نداره، بل الکیفیت و ذهنیه، بلکه ببینید اگر تو ذهن بیاد میشه کیف نفسانی، ولی اگر همین کیفیت ذهنی بره تو خارج میشه چی؟ جوهر. با تبدل نحوه وجودی این ماهیت مشخص میشه که چیه. بل الکیفیت ذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرا او غیرا، بلکه کیفیت ذهنیه وقتی تو خارج میره میشه چی؟ جوهر یا کم یا مقولات دیگر. ول جوهر الخارجی یا اینجا هم باید میگفت چی؟ یا غیر جوهر چیزهای دیگر. حالا جوهر خارجی یا چیزهای دیگر اذا وجدت فی ذهن کانت کیفن نفسان، وقتی تو ذهن میاد میشه کیف نفسان. پس فی حد نفسه حقیقت معین نداره، وابسته است به اینکه تو ذهن باشه یا توی خارج باشه. و اما مباینت ماهیت ذهنیه دل خارجیه، اما اگه شما بگید در نهایت حرفتون به اینجا کشیده میشه که اون چیزی که در ذهن یه چیزه، اون چیزی که در خارجی یه چیز دیگر است، در حالی که حکما میگن اونی که تو خارجه با اونی که تو ذهن عین هم دیگه است، شما این عینیت چجوری برقرار میکنید؟ ما تو هر تغییر و تحولی اگر یک امر مشترک نداشته باشیم عینیت به هم میخوره، این یه چیزی میشه اون یه چیز دیگر میشه. مثلا مثالی که عرض کردیم، اگر آب وقتی تبدیل میشه به بخار و هوا یا اصلا آب تجزیه میشه مثلا به گازهای تشکیل دهندهش تبدیل میشه، اگر شما یک امر مشترکی نداشته باشید که هم تو حالت اول باشه هم تو حالت دوم باشه، نمیتونید بگید اون آب مبدل شد به این چیز، چون یه چیزی یه چیز دیگه است. شما در هر تغییر و تحولی یه امر مشترک میخواید که از حالت اول متبدل بشه به حالت دوم. مثل اینکه میگیم این انسان، همین انسان قبلا جاهل بود الان شده عالم، امر مشترک دارید، این انسان امر مشترک است، قبلا همین انسان جاهل بود الان شد چی؟ عالم. در هر تغییر و تحولی شما یه امر مشترک میخواید. تو بحث‌های مادی همینجوره، شما حیولای اولا رو به عنوان امر مشترک در نظر میگیرید تا عینیت بین دو طرف برقرار بشه. شما که میگی اونی که تو خارج متحول میشه به اونی که تو ذهنه، امر مشترک چیه؟ یه چیزی داشته باشیم که قبلا اون حالت رو داشته الان این حالت جدید رو پیدا کرده تا عینیت برقرار باشه. الان سوال این است میفرماد و اما مباینت الماهیت ذهنیه للخارجیه، اما اینکه ماهیت ذهنیه به صورت ذهنیه با اون ماهیت و صورت خارجیه مباینت داره بر اساس نظریه شما، ما ان المدعا حصول الاشیاء بانفسها فی الذهن، در حالی که مدعا این است که اشیاء ذاتاً در ذهن حاصل میشوند، مدعا از دیدگاه حکما که میگن ما اشیاء ماهیات اشیاء به انفسها به ذواتها در ذهن حاصل میشوند، و هو یستدعی اصلا مشترکاً بینهما، و در واقع این نوع حصول، یعنی حصول اشیاء به نفسها تو ذهن با توجه به نظریه تحول و تغییری که شما گفتی، شما میگید هر که حکما بر اساس تحول و در واقع انقلاب معنا داره، ایشون داره حرف حکما تفسیر میکنه دیگه. ما ازشون میپرسیم، حکما که میگن عینم که تو خارج میاد تو ذهن، یک عینیتی هست، از طرف شما قائل به انقلاب شدید، پس این یه چیزی و یه چیز دیگه است، این عینیت رو چه چیزی تثبیت میکنه؟ اون امر مشترک چیه؟ فهو و هو یستدعی اصلا مشترکا بین ما، یعنی حصول اشیاء به انفسها فی الذهن در فرض انقلابی که شما میگید، همه اینا رو بخواید اگه حفظ بکنید، مستدعی یک اصل مشترک بین این دو طرف هست. دو طرف چی برمیگرده؟ ماهیت ذهنیه، ماهیت خارجیه. خب اون چیه؟ اون اصل مشترک چیه که عینیت رو برقرار کنه و حرف حکما رو به کرسی بنشانه و توضیح شما با حرف حکما هماهنگ بشه؟ میگه اون امر مشترک خیلی حساسیت بخیر نده. ما میتونیم امر مشترک پیدا کنیم، مثلا چی؟ شی، مثلا ممکنه به امکان عام، ممکن. خب همونی که تو خارجه ممکنه، همونی که تو ذهنه ممکنه. پس یک چیز است، مثلا یک شی، همین شی تو خارج جوهر میاد توی ذهن میشه کیف نفسانی. مولا صدر میگه این امر شی یک امر واقعی خارجی که اتصال بین این دو تا رو برقرار کنه نیست، این امر انتزاعی ذهنیه. این فرمان فیت فی تصویری کفایت میکنه در تصویر این اصل مشترک، این اصل مشترک، این امر مشترک. فیت فی تصویری ان یصور العقل امرا مبهما مشترکا بینهما، عقل تصویر بکند یک امر مبهم مشترکی رو بین چی؟ بین صورت خارجی و صورت ذهنی را. خب اون امر مشترک چیه؟ آیون گفته مثل شی، مثل ممکن و امثال اینها. خب فیدی فی تصویری ان یصور العقل امرا مبهما مشترکا بینهما یصحح به انما فی الذهن هو الذی فی الخارج، که تصحیح بشود به وسیله همین امر مشترک. چی تصحیح بشه؟ این نقطه که آنچرا که در ذهن است همونی که تو خارجه. یعنی اگر بخوایم عینیت ارتباط رو برقرار کنیم، حتما باید امر مشترک رو لحاظ بکنیم. امر مشترک رو عقل در نظر میگیره، مثل مفهوم شی، مثل شیه، آره شیه. نمیتونه ماده نخستین در نظر بگیره، ماده نخستین ماده است. ماده نمیتونه بین صورت خارجی و صورت ذهنی باشه، چون صورت ذهنی چیه؟ مجرده دیگه، اون شی رو نداره. همیشه تو حرکت اون امر مشترک رو هم وضع اول باید داشته باشه، هم وضع دوم. ایشون گفته خب ما بریم دنبال چیزی که در هر دو جا باشه. چی در هر دو جا هست؟ شی. راجعه جدید شی هم اول هست هم دومه. ملتران این نگاه کن، این یه چیز واقعی نیست که شما هم در محل اول داشته باشی و همون محفوظ بموند. نه، اون تو یک ظرفه، اون تو یک مرحله هست، این تو یه چیز دیگه هست. نه، حکما اصلا تو این فضا نیستن. حکما میگن چی میگن؟ حکما میگن این انسانی که تو خارجه، درسته؟ من مثل ملتران اینجوری میگه و قشنگ توضیح میده، میگه نفس من پس از ارتباط به وسیله اعضا و جواهر با خارج، مثل چشم، حواس و امثال اینها، نفس آماده میشود این قدرت خلاقیت رو داره در فضای خودش، یعنی فضای ذهن، مشابه اون رو، البته تشابه کامل، مشابه اون رو در فضای خودش ایجاد میکنه. اصلا ربطی به اون نداره. توجه کردید؟ این عینیت در جلسه قبل توضیح دادم، نگاه به همون جلسه اول بحث وجود ذهنی رو گفتیم، در فضای حرف و حکما که میگن اینی که تو خارج هست عیناً میاد تو ذهن، نه یعنی میاد تو ذهن، این یک تعبیر تسامحیه. میخوام بگم تطابق کامل برقرار است بین آنچه را که در ذهن است با آنچه را که در خارجه. وقتی من علم به این کتاب پیدا میکنم، این صورت ذهنی کتاب که در ذهن منه عیناً همون صورتی است که تو خارجه، یعنی تطابق کامل. نه یعنی عین این حرکت میکنه از خارج بلند میشه میاد اینجا، پس باید جای خودش رو خالی بکنه. اینجوری نیست. این فهم اولیه از کلماتی که ظاهرا انسان از حکما میشنوه. نمیخوان اینو بگن. میخوان بگن مثلا در فضا ملا صلاح قشنگ توضیح میده، میگه نفس این اقتدار رو پیدا میکنه پس از ارتباط با خارج، مشابه این رو، مشابه نه مشابه شبعیون میگن، چون شبعیون مشابه ناقص رو میگن، حکما مشابه کامل رو میگن. لذا اگر قول به شبه رو به 100% برسانید میشه اون حرف حکما، حرف حکما رو 1 درجه تنزل بکنید میشه اون حرف شبهیون. درجه کردید؟ حکما میگن ذهن این اقتدار رو داره اونی که در خارجه تو فضای خودش بسازه، انشاء بکنه، ایجاد بکنه. ذهن ما خلاقه. در بحث صد و متعلم تو وجود ذهنی پیاده کرده، نگاه فرمایید، میفرماد خداوند انسان را شبیه خودش خلق کرده. یعنی چطور خداوند میتواند در صحنه واقع به اراده خودش ایجاد بکنه؟ اینجوری یعنی کن فیکون، اراده بکنه، ایجاد بکنه. مشابه اون رو انسان در صفحه ذهن خودش داره. این بحث زیبایی، خیلی استفاده میکنن اهل حکمت و معنا از این بحث. الان صفحه ذهن ما مثل صفحه عالم واقع است برای حق تعالی. ما در صفحه ذهن خودمون، درسته، در صحنه نفس خودمون، در فضای ادراکی صاحب مقام کن فیکونی هستیم. یعنی به محض اینکه الان یکی دیگه اصلا پول نداشته باشه، به محض اینکه اراده بکند 1 میلیارد رو در ذهن خودش در نظر در جای ایجاد میشه. این نکته خیلی زیبا و عجیبی است. دو فضاهای هستی شناس متوجه کرد. شما الان چیزی رو در ذهن شما نیست، من اسم میبرم، در ذات درجا در ذهن شما ایجاد میشود. مثلا میگم گنبد امام رضا علیه السلام، شما درجا رو ایجاد میکنید. توجه کردید؟ این گنبد امام رضا رو شما ایجاد کردید در ذهن خودتون. شما صاحب مقام کن فیکونی هستید در فضای ذهنتون. فقط تنها چیزی که ما میخوایم بگیم اینی که حکما میگن اینی که مثلا تصویر پدرتون به محض اینکه اسم بردن شما هم در ذهنتون حاضر کردید. خب این تصویر حکما میگن تطابق کامل داره با اونی که تو خارجه. لذا وقتی رفتید پیش پدرتون میگید خب من قبلا شما تو ذهن خودم داشتم، درسته؟ از دیدگاه فلسفی همونه، مشکلی نداره. تطابق کامل، این این میگن نه تطابق کامل اینه هر چی رو که در واقع مثلا وقتی من این شعر رو دیدم، درسته، فرض کنم من همه حقیقت رو نفهمیدم چیه، ولی یه چیزی که فهمیدم واقعا هستش که این سبزه، درسته. شبهیون میگن این سبزی که تو ذهن شما هست با این سبزی که تو اینجا هستش معلوم نیست یکی باشه، ولی حکما میگن نه، این سبزی که شما فهمیدید یقین داشته باش همین سبزی است که توی خارجه. اینا رو فکر نکن، نه ممکنه که تو خارج مثلا بنفش باشه، من اینجوری دیدم، نه این حرف رو نزن. مثل حکمایی رو که الان توی غرب هستن همین حرف رو میزنن. توجه کردید؟ خب ما لذا میگیم قول به شبه و امثال اینا منجر میشه به سفسطه. از دیدگاه حکما من وقتی اینجا سبز دیدم ممکنه همه حقیقت رو نفهمیدم، ولی اون مقداری که فهمیدم 100% اومده تو ذهن من. اومده یک لفظه، نمیخوام بگم در خارج کنده شده اومده تو ذهن من، بلکه یعنی نفس من اقتدار پیدا کرده برای ایجاد یک سبزی که این سبزی کاملا همون سبزرنگ سبزی است که در بیرون هستش. کاملا هست یعنی چی؟ یعنی در سبز بودن هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند. هر دو کاما چون هست؟ ایشون که نمیگه، ایشون میگه این سبزی که تو خارجه متحول میشه، حرکت میکنه، میاد تو ذهن، میشه کیف نفسانی. خیلی اشکال به ایشون وارده. یه اشکالش اینه که وقتی شما بر اساس حرکت و انقلاب توضیح میدید باید امر مشترک داشته باشید. امر مشترک چیه؟ چون میگه امر مشترک شی در نظر بگیر، میشه این کار رو کرد. اشکالات دیگر هم به ایشون هست. خب اگر شی خارجی منقلب میشه دیگه شی خارجی بر شیعت خارجیش نباید باقی بمونه، در حالی شی خارجی سرجه خودش هست. وقتی آب تغییر و تحول پیدا میکنه میشه مثلا بخار و هوا، دیگه ما آبی در بین نداریم دیگه. ولی اینجا این دست نمیخوره. ما وقتی نگاه میکنیم اینجا نیست که اینجا دست بزنیم که اشکالات فرمایش سنت از وجود متعددیه. چرا آدم دقیقی مثلشون این حرف رو زده یا افراد دیگر؟ به خاطر صعوبت مشکلات وجود ذهنی ملا صدرا که اومده اینا حل شده و معماها باز شده. چون از بس این مشکلات سخت و سهمگین بوده، ببینید افراد به چه راههایی متوسل شدن و چه نظریه‌هایی رو دارن میدن. خب میفرماد فیکفی فی تصویرهی ان یصبر العقل امرا مبهما مشترکا بینهما یصحح به ان ما فی الذهن هو الذی فی الخارج کما یصبر المادة المشترکة بین الکائن والفاسد المادية. همچنان که تصویر میکند عقل، یعنی به عقل برمیگرده، همچنان که عقل تصویر میکند، لحاظ میکند ماده مشترکه بین کائن و فاسد مادی را. این اشاره به بحثی از بحث‌های فلسفی داره و دوستان با این اصطلاح شاید آشنا نباشن. بحث رو حالا نخواهیم خیلی مفصل مطرح بکنیم. ما یک تغییر و تحول حرکتی داریم و یک تغییر و تحول کون و فسادی. تغییر و تحول حرکتی تدریجیه، ناگهانی نیست. توجه کردید؟ تغییر و تحول حرکتی مثلا ما که اینجا هستیم حرکت میکنیم به اونجا، دست اصلا از اینجا به اونجا نمیریم، بلکه چی؟ تدریجا این مسئله به وقوع میپیونده، درسته؟ یا یه سیب که سبز هست بعد به تدریج میشه چی؟ زرد. این تغییر و تحول حرکتیه، به تدریج صورت میگیره. اما یک تغییر و تحول داریم، تغییر و تحول کون و فسادی. تغییر و تحول کون و فسادی دفعیه، یعنی چی؟ این دفعتا یه چیزی از بین میره، یه چیزی دیگه به وجود میاد. البته با حفظ ماده مشترکه. مثل چی؟ مثل همین بحثایی رو که در فضای عالم ماده حکمای مشا مطرح میکردن. در حکمت متعالیه این نوع از تغییر تحول خیلی مطرح نیست، بعضی از جاها تغییر میکنه ایشون، بحثش مفصله. حکمای مشا میگفتن نگاه بکنید، مثلا وقتی که گاز تبدیل میشه به آب، یا آب تبدیل میشه به گاز، یا انقلاب های دیگری از این سن، مثلا جامد تبدیل میشه به مایع و امثال این تحول ها، اینا تمام تحول های دفعیه. یعنی ماده ای رو که در آب هست به شرایطی میرسه که ناگهان صورت آبی رو از دست میده، صورت هوایی میپذیره، صورت گازی میپذیره. یعنی به شکل کون و فساد معنا میکردن. خب در این کون و فساد همیشه متوجه بودن که شی نباید به تمامه نابود بشه. اگه به تمامه نابود بشه دیگه چیزی نمیمونه که صورت جدید بپذیره. پس باید مادهش بمونه. صورتش میره ولی مادهش میمونه. این ماده میاد چیکار میکنه؟ صورت جدید رو قبول میکنه. پس در تغییر و تحول کون و فسادی که یکی رو میگیم کائن، یکی میگیم فاسد. مثلا وقتی آب متبدل بشه به هوا، چی فاسده چی کائنه؟ آب فاسد میشه، چی کائنه؟ چی متغیر میشه؟ هوا کائنه. در این فساد و کون، در این چیزی که فاسد شده و متغیر شده، یه امر مشترک داریم که ماده مشترکه باشه. میگه چطور عقل ماده مشترکه در نظر میگیره؟ تمایز ورل مادته، همچنان که عقل تصویر میکنه ماده مشترکه را بین کائن، کائن اینجا چی؟ همون هوا بعدی، و فاسد، این همون صورت آبی، که این دو تا مادی هستن. چجوری ماده مشترکه را تصویر میکنه؟ تو بحث خودمون هم یک مفهوم عام بگیریم، مثل شی، مثل ممکن. خب و اما الله میخواد نقد بکنه. من تمام کنم الله میخواد اینا رو نقد بکنه. خیلی از نقد رو مثلا نکرده که ملا صدر اونا رو ترک کرده. دو تا اشکال بهش گرفته. یه اشکال این استش که اصلا این حرفا با مبنای خود سازگار نیست، چون این حرفا با اصالت وجودی سازگاره، نه با اصالت ماهیت. این یک اشکال. اشکال دومی که حرف شما حرف شبهیون هست، و فیه اولا انه لا محصر لما ذکره من تبدل الماهیه و اختلاف الوجودین که الحقیقه بناءً على ما ذهب الیه من اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود. اشکالی که در حرف سید سند هست، اولا این میگه هیچ، یعنی محصلی نیست، مفهوم نداره این رو که جناب سید سند ذکر میکنه که میگه ماهیت متبدل میشه با توجه به اختلاف وجودها. در حقیقت وقتی وجودها متبدل بشه ماهیات هم مختلف میشه. اصلا محصلی برای حرف اون نیست، مفهومی برای حرف اون نیست. بناءً على ما ذهب، بنابر آن چرا که ایشون اعتقاد پیدا کرده، على ما ذهب الیه، خب اون چیزی که سید سند بهش رفته اون چیه؟ اثارت ماهیت به ارتباط وجود. بر این مبنای حرفا جا نداره. این اشکال. اشکال دوم و ثانیا انه فی معنى القول بالشبه، حرف سید سند حقیقتا همون قول بالشبه است. یعنی شما سید سند خواستی با حفظ حرف حکما جواب بدی، نشد، از حرف حکما خارج شدی، رفتی همون قول بالشبه را در واقع پذیرفتی. و ثانیا انه فی معنى القول بالشبه بناء على ما التزم به من المغایره الذاتیه بین صورت ذهنی و المعلوم الخارجی. چرا حرفشون هم حرف شبهیونه؟ بنابر این که آن چرا که سید سند ملتزم بهش شده، چی رو ملتزم بهش شده؟ مغایرت ذاتی بین صورت ذهنی و معلوم خارجی. چون میگه معلوم خارجی جوهر این کیفه، ذاتا متباینن دیگه، یا او کم این کیفه. وقتی حرف ایشون سر از این نوع مباینت در میاره، این میشه همون حرف شبهیون. وقتی شد حرف شبهیون، فیلحقه ما لحقه من محذور سفسده، پس ملحق میشود سید سند را، یا قول سید سند را، آنچرا که ملحق میشود از محذورات سفسدهی که متوجه قول به شبه میشد. ما لحقه او برمیگرده به قول به شبه. فیلحقه قول به قول سید سند را، یلحق هو، این هو برمیگرده به قول سید سند. چی ملحق به قول سید سند میشه؟ ما لحقه، آنچرا که ملحق به قول به شرح میشد. چه چیزی ملحق به قول شرح میشد؟ مشکل چی بود؟ من محضور سفسده که سفسده پیش میشد، قبلا بحث رو داشتیم. این هم اشکال دومی که به حرف سید سند هست. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.
همین قول به کائن خواستن
نه نه بس دبوش ذهنی ما نمیخوام پایین و فاسد مطرح اون پایین و فاسد در اشیاء مادیه تو محل عالم ماده اشیاء خارجی یه شیعی به شیعی دیگه متحول میشه اون میگن پایین و فاسد تو قول حکما اصلا حرکتی اتفاق نمیفته نه چون من یه چیزی تو ذهن خودم ایجاد کردم ربطی به اون شیعه خارجی نداره اصلا فقط از یک جهتی مطابقت کامل داره به اونی که تو خارجه یعنی آینه تمام نمای اون خارج هست هم چیز دیگه
این آقای که این دست بود گذاشته بودشون رو میرم به رسانهای دیگه